28 مرداد فراتر از یک واقعه آزمونی برای قدرت روایت هاست. رسانه هایی مثل الجزیره اون رو در قاب مداخله میبینن. بی بی سی در قاب پیچیدگی های تاریخی و رسانه های آمریکایی هم در قاب منافع ژئوپلیتیک. در جنگ رسانه ها کسی که حقیقت رو میگه صرفاً برنده نیست، بلکه کسی برنده است که قاب بهتری می‌سازه.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ملازمان حرم.
سلام، لطفا خودتون و شهید عزیزتون رو معرفی کنید.
به نام خدا، زینب لطفی هستم، همسر شهید جلال حیدر.
شهید جلال حیدری متولد چه سالی هست؟
متولد 22/4/66.
66. چه سالی ازدواج کردیم؟
ما سال 86 عقد کردیم.
86. چه جوان.
20 سال. جفتن همسن بودیم ما.
20 سال.
آره 20 سال.
چقدر عقدتون طول کشید تا رفتین سر خونه زندگی؟
ماه رمضان اون سال اومدم خواستگاری، بعد سنتی بوده خونه نیمه ماه رمضان فراتا امام حسن نامزدیمون بود، یعنی شیرین خورمی. بعد یک ماه بعد از ماه رمضان عقد کردیم، بعد آجرا دوست نداشت عرصی بگیریم، گفتن که مثلا عرصه، گفتن پس بریم مکی. ما بر عرصیمون تیر 87 رفتیم مکی.
عمره
عمره بر بعد اومدیم صرف میجنم
ولی من دادیم و دیگه
برای صرف کنیم. ان الحمد و النعمت
لک و الملک لا شریک لک. چی در وجود آقا جلال دیدیم که بهشون جواب مثبت دادیم؟ چه معیارهایی داشتیم؟ چه ملاکایی داشتیم؟
بیشترش صاف و ساده بودنش و مثلا شغلش هم دوست داشتم.
همون موقع پاسدار بودن وقتی اومدن؟
حدودا فکر کنم 84 وارد سپاه شده.
از اول که اومدن بادیگارد بودن یا بعدن؟
یه دو سه سالی بود که حفاظت رفته بودن. خیلی دوست داشت. برای اینکه وارد شغل حفاظت بشه 40 روزه گرفت. نذر کرد که مثلا بتونن قبول بشه تو وارد این شغل بشه. از اون جایی که بود وارد این شغل بشه 40 روز پشت سر هم روزه گیره. بعد خدا رو شد رفت
به همین مسیرش.
اصلا دوست نداشت پشت میز نشستن، اونها رو دوست نداشت. دوست داشت مثلا
تو میدون
باشه. آره
با هم سینما هم رفته
بودیم.
چه فیلمی خیلی دوست داشتیم که دیدیم؟ یادتون
معمولا فیلم هایی که مثلا سبک انقلاب و مثلا جبهه و نمیدونم این نابود میرفتیم.
فیلم بادیگارد رو با هم دیده بودیم.
اونو هزار بار از تلویزیون دید خودش. خیلی دوست داشت اون فیلمو. همچنین میگم خسته نمیشی. اینو دیگه هم
قبل از این بود که خودش محافظ بشه.
قبل که آره. شام قبلش بود. چون نگاه چقدر میشه. خیلی دوست داشت. بعد موتورم خیلی دوست داشت. موتور سواری خیلی دوست داشت. چون بادیگارد رو هم عباس موتور سوار میشد دوست داشت، عاشق موتور خیلی دوست داشت.
نمیترسید این موتور سوار شه؟
من زیاد چیز نبودم، این طرف بابام خیلی میگفت نه سه تا بچه دختر داری خطر داره، اون برم حاج شیخیان محل کار نمیداشت، میگفت نه هر چی بگی میذارم ولی اینو نمیذارم بخری. واقعا رابطش پدر پسری بود با آقای شیخیان، خیلی با هم جور بودن، فراتر از یه مثلا محافظ و اینا نمیذاشت من خرید بوده، ولی خب جوونیاش مثلا یعنی قبل ازدواجش داشته، یعنی اونجوری هم نبود که دیگه مثلا
خیلی حساس
به دل باشه، ولی خب این موتور کوچیکه رو مشهد آخریه که رفتیم توی اون تو بازار دید خودشو که نخریدن تقل مدتیزشو بخرم.
اولین باری که رفتید مشهد تو دوره پرپر، چه اون موقع چه حالا قبلش کلن راجع به سختی های کار یا اینکه ممکن عاقبت شهادت بشه براتون توضیحی دادن، گفتن که ممکن مسیر من به همچین نقطه‌ای برسه یا ازتون بخوان که دعا بکنین که شهید بشه؟
اون موقع نه، اون موقع از سختی کارشون میگفتن، مثلا مخصوصا موقعی که اومده بودم خواستگاری گفتن که شاید مثلا یه وقت بگن باید بریم یه شهر دور یا یه جای دور مثلا از خانواده دور بشی، خب طبیعی بود دیگه نظامی، من قبول کردم مثلا برام زیاد سخت نبود، ولی از برای شهادت حدودا 3-4 سالی بود میگفت از شهادت حرف میزد.
چجوری یعنی میگفت؟
به شوخی مثلا یه پدرشون جوان بودن فوت کردن،
سلامت
باشید، بعد همینجور صحبت میکردیم من تو آشپزخونه بودم ایشون تو پذیرایی بود، گفتش که دوست ندارم پیر بشم، دوست دارم جوان باشم بمیرم، رو پا باشم بمیرم. بعد من خیلی برم بیزه فکر کردم، گفتم که خیلی سخته، بعد گفتم پس اجازه داری شهید بشی، اگه شهید بشی یا باشه، ولی اگه بخوای بمیری مرگ طبیعی خیلی سخته دوری اینجوری، من اونجور طاقت نمیارم. گفتش که داد زد بود یعنی اجازه دادی؟ گفتن که آره شهید بشی اشکال نداری، چی بهتر از عاقبت به خیلی. بعد داشتم اینجوری گفتم که همجور مف مثلا همجور راحت قبول نکنن، بعد گفتم که دنیای تو با من، منظورم بچه ها خونه اینا، گفتم دنیای تو با من آخرت من با تو، اینو گفتم اینجوری آشان قبول میکنم که تو
شما عامله بشنگه. هیدریبا بگیم که اینجا کجاست؟
اینجا جاییه که انگار تمام وجودم اینجاست، تمام زندگی اینجاست، جاییه که میایم آروم میشیم.
زود به زود میام؟
یه هفته یک بار رو میام.
اوایل چی؟
اوایل هم میامدیم بیاد میامدیم.
دختر اینجا آروم تر هم؟
آره اتفاقا پنجشنبه اومدیم رو قفل دراز کشیدن یه ده دقیقه یه روبه مثلا اینجا چرت هم زدن اینجا
آخه.
بعد مؤسسه میام کجا میگه بغل بابا خوابیدم، تو پای بابا نشستم، خیلی نشست خوش حرف معلوم بود داشت باش صحبت میکن.
شما سه تا دختر دست گل دارید، سنا اسمشون رو بگیم.
نفیسه خانم قرار 89 اسفند 89، حدیث خانم اردیبهشت 97، محدث خانم هم اسفند 99.
دو تا کوچولو پشت هم
بسرم.
اولین باری که خبر مادر شدن خودتون و پدر شدن رو میخواستیم بهشون بدین یادتونه؟ ماموریت بودن؟
نه خونه بودن.
شما با هم رفتین جواب آزمایش گرفتیم؟
ما همون سالی بود که کربلا رفتیم، یعنی من تو کربلا باردار بودم نمیدونستم، بعد هی حالم بد بود و اینا، وقتی برگشتیم رفتم دکتر آزمایش اینا گفتم بارداری، با هم بودیم خیلی خوشحال شد.
اسمتو میگی به ما؟
حدیث
هیدر. حدیث هیدر. حدیث خانم شما دختر چندمی؟
من دوم.
وسطی یعنی؟ خیلی خب، حدیثه برای بابا تو حالا نامه هم نوشتی؟ الان دوستای تو میدونن بابا شهید شده؟ چی بهت گفتن؟ تو چی جوری برشون تعریف کردی راجع به بابا؟ اینجا که اومدی؟ آره. خب اگه بخوای بهشون راجع به بابا بگی به دوستات، چی میخوای بهشون بگی؟ بهش فکر نکردی؟ با بابا کجاها رفته که خیلی خوش گذشت؟ چه فیلمی با بابا دیدیم؟
جنسیت دختر خیلی دوست داشت. به همکاراش همیشه میگفت، میگفت به همکارا میگم شما که پسر دارین هنوز بابا نشدین، اگه دختر دار شدین اون موقع میفهمین یعنی بچه چیه. چون میومد، خب مخصوصا این اواخر خیلی خسته بود، همینجوری میومد جلوی تلویزیون دراز میکشید، خواب چای نخورده خوابش میبرد، بعد لباساش عوض میکرد، جورابش هیچ وقت در نمیآورد، جورابش پر نفیسه بود، یعنی نفسه میومد، بعد این پاشو ماساژ میداد کف پاشو، انقدر خوشش میومد. اون دوتا هم دیگه به طب یاد گرفته بودن، میومدن کمرشو میمالیدن، دستاشو میمالیدن، دعوا بود به خاطر اینکه بابا رو مثلا اونم خوابش میبرد، انقدر خوشش میومد، خستگیش در میومد. میگم به همه میگفت، میگفت شما که پسر دارم بچه ندارم، تمام پدر بودن رو نچشیدن هنوز.
با دختر تماشاش
خیلی دوست بود، با دخترش مخصوصا با نفیسه، چون
اختلاف سنشون خیلی کم بود با نفیسه. چجوری بود ارتباطشون؟
خیلی رفیق بودن با هم، واقعا مثل دوتا دوست بودن، سلام علیکشون واقعا مثل دوتا رفیق بود، با هم دو قهر میکردن، آشتی میکردن، بهش وقت دخالت نمیکنم زیاد تو روابطشون، مثلا میدی با هم به سر یه موضوعی چیز و دوباره میومدن گوشی به هم دیگه نشون میدن، فازتون چیه؟ مثلا شما همین الان
تو سر کله
با هم میزدن بین
انتخاب نوع سنگ قبر اینا سلیقه کی بوده؟
نفیسه خانم، دختر
نفیسه خانم.
بله.
آره، چون با هم یکم شکل متفاوته.
بله. تقریبا فکر کنم شبیه سنگ قبر حاج قاسم باشه. لاله های دورش.
آره خیلی خوشگله.
دوستش گفت.
الان این گلا رو کی تزیین کرده؟ نفیسه. دختر. نفسه که دیگه پاش هم خوب شدن.
آره نفس باباست دیگه، همکارا به نفس میشناسنش، انقدر که سر کار گفته بوده نفس، دیگه نفس جدید.
انشالله که هر ستاشون بشن نور چشم شما و پدر شهیدشون، انشالله خوشبختیشون رو ببینیم. مامان میگفتن که شما نفس بابایی و میگفتن که همکارای بابا شما به عنوان نفس میشناختن، یعنی فکر میکردن اسمتون نفسه نه نفسه. چجوری بود ارتباط پدر دختر؟ اختلاف سنی شما بابا کم بود نه؟
بله بودم
20 سال. 20 سال خیلی بابای جوان خیلی کیف میده.
خیلی.
چجوری بود ارتباطت با بابا؟
خیلی دوستانه بود، خیلی با هم دوست بودن، رفیق بودن.
یعنی همه چیو بر بابا تعریف میکردی؟
همه چیزی که میشد تعریف کرد همیشه بابا واسه تعریف میذاشتم.
یعنی حرفای یواشکی و اسرار رو اینا زیاد داشتی؟
قراره به درد و خیرونه که هیچ وقت هیچ کس نفهمیده. حتی قبل از شهادتم یه قرار داشتیم اما نشد، یعنی وقت نشد.
یه وقتا یادم، یعنی فکر کنم دخترها ولی زیادن این کار میکنن، یه وقتا این مدلیه که آدم مثلا یه اتفاقی که برش پیش میاد میگه میرم مثلا به بابا میگم، چون خب پدر همیشه برای دختر مثل یه کوه استوار پشتشه، خیالش راحته و محکمه این کوه و میدونه که هر اتفاقی بیاد نهایتش میره به بابا میگه. الان که مدل ارتباط شما بابا عوض شده، شده مثلا یه کسی دلتو بشکنه، حتی مثلا تو ارتباط دوستانه یا هر چی، بعد تو دلت بگی مثلا میرم به بابا میگم، بعد به بابا گفته باشی، بابا مثلا جواب داده باشن و جواب گرفته باشی، متوجه شده باشی، مثلا یه نشونه یه چیزی که بابا هست، حواسشون هست.
اتفاقا وقتی که بام شکست بدم اومدن تو خواب، وقتی که زنده بودن همیشه اینجور موقع چرا حواست نبوده،
وقتی هم که شهید شده بودم من پام شکست، دقیقا همیزی تو خواب اون چیزه رو رسوندن که چرا حواست نبود. بعد خیلی شده هم مخصوصا اولاش سر یه اتفاق خیلی کوچیک، یعنی خیلی کوچیک، من تو دلم همون موقع که انقدر گریه کردم، ولی بعد همش میگفتم که به بابام میگم، اگه به بابام نگفتم. خیلی بچگانه بود، ولی خب اون موقع من خیلی حالم خوب نبود.
توی این سالهای اخیر ایشون شده بودن محافظ سردار شیخیان. ارتباطشون گفتیم پدر و پسری،
واقعا خیلی با هم صمیمی بودن، خیلی دوست بودن.
چی میگفتن از سردار شیخیان؟
در این حال که با هم خیلی رفیق بودن، ولی مثلا اصلا خودش اجازه نمیداد که مثلا باش رابطش مثلا جور سبوک باشه، همیشه مثلا
یعنی اون دیسیپلین و احترام و اینا همه سر جای خودش.
ما یه بار بیرون بودیم، بچه ها بردیم شهر بردیم بیرون، خدا بود همین ریحان بیرون نشسته بودیم، همجی با هم دیگه کنار میشستیم، یه دفعه بلند شد نا بخونه که دو حاجی با خانمش در رن بختم خوبه بیشتر از اون من مثلا بیشتر از من ایشون رو میبینیم، ساعت 4 صبح تو 9 شب پیش حاجی هستی مثلا از اینقدر از نه حاجی مثلا احترام خیلی احترام داره، نه اینجوری نبود که مثلا سبوک بشماره، خیلی مثلا داشت احترام میذاشت.
روز که جنگ شروع شد کجا بودیم؟ چجوری بود شرایط؟ بود در منزل بودن یا نه؟
شب قبلش یعنی پنجشنبه شب از 5 غروب قرار بود بیاد خونه، زنگ زد که من دیرتر میام، گفتم مشکل نداره. ساعت 9:30 اومد، بعد 9:30 تا 11:30 من رفتیم یه جایی، 11:30 داشتیم برمیگشتیم، خیلی خسته بود، گفتم بذار من بشینم شما یه ذره استراحت کنم، نه خوابم میپرد به راننده، گفتم نه من حواسم هست شما یه ذره یه شورتم شده استراحت کنم، نشستم و من نشستم تا در پارکینگ اومدم بی موتور بزنم، صدای گوشیش حاجی زنگ زد جلد بیا بعد بریم جایی، بعد گفتم خیلی خسته ای میخوای مثلا مثلا یکی دیگر رو بفرستیم، گفت نه حاجی بهم زنگ زده یه کار مهمه، این موقع شب ساعت 12 بوده. وقتی آقا جنب شبا نبود ما با بچه ها تو حال میخوابیدیم که میاد مثلا ما رو ببینه، مثلا تو پذیرایی هستیم، اون شب هم دکت همیشه ولی نفس رو رفت تو اتاق، من و بچه ها تو حال خوابیدیم. ساعت 3:30 بود، آقا جلو با خواهر زادم که 14 سالشه حسین آقا با هم خیلی رفیق بودن، خیلی دوست بودن، مچ بودن. یه دفعه 3:30 تلفن خونه رنگ خورد، خیلی یک موقع بلند شدم پریدم میکنم وای نصف شب رو اینو برداشتم دیدم حسینه، گفتم چیه خاله؟ گفت خاله عمو جان. گفتم چرا خاله؟ گفت خاله دارن میزنن. گفتم خاله ما میزنیم یا اونا؟ خاله اونا دارن میزنن. گفتم خاله قطع کن عمو جان نیستش در این خاله، قطع کردم. حالا هی میگرفتم تلفن جان
مثلا زنگ میخورد؟
نه دست رو دستوست نه دیگه. همیشه اینجور موقع ها یه زنگ کوچیک میزد، یعنی اولین فرصت حالا شهر هم موقعش بود، اولین فرصت یه زنگ داد من خوبم خودم خبر میدم، مثلا همین در همین
کس نگرانی
دیگه مثلا نگران نباشید، هی مثلا دوباره هی تلفن ها چیز میگم مثلا شهر هم به هم زنگ بزن مثلا بگه من خوبم، میگه مثلا من بگیرم اصلا انگار یه چیز تو قلبم اینجور فشار، اصلا قلبم رو احساس میکردم داره فشار میاد بهش، خیلی حالم بد. اصلا هی میرفتم دم اتاق نفیسه میدیدم خوابیده، گفتم خودت به بچه هم نه، میامدن دوتا رو میدیدم گفتم وای اینا چجور میخوان از خواب بلنشن، من چی کارشون کنم، نمیدونستم در حال حد نیستش رفته. بعد دوباره تلویزیون رو بی صدا بود، برقا همه خاموش بود، نه که میدیدم بعد خونه ها رو که زده بودم انقدر خودم رو چنگ گرفته بودم نمیتونست با صدا هم گریه نمیتونم، بچه هم یه وقت دلشون چیز میشه، بیدارشن نبود تا ساعت 8:30 که نفسه بیدار شد. اون موقع بغزم تنید که گفتم نفسه بیدار ببین چه خبر مامان شد. بعد نفسه فکر اول سردا حاج داره نشست گریه کرد مامان حاج. گفتم نه سردا فعلا خبری نیست ایشالا که هستش. حالا همه که نمیان یه دفعه بزنم نه ایشالا که حالا بغزم این میزنه خبر داره دیگه. شب 11 نفسه با بچه دوستاش رفتن نماز جمعه. یعنی که مامان بگفتن حتما برو بابا خوشحال میشه مثلا بگم تو رفتی میگه. بعد سری پوستر زدن و مثلا انتقام سخت و نمیدونم اینا رفت نماز جمعه برگشت. من صفره پدر مادرم دم زور اومدن پیش من گفتن که تنها نباشی میایم پیشت. گفتم باش اومدم ولی من خودم نمیفهمیدم. مامانم بعد میگفت زرد میشدی دوباره قرمز میشدی. من از درون داغون بودم دلم شور میزد. یواشکی با گوشی زنگ میزدم بهش با گوشی خونه بار زنگ میزدم چرا جواب نمیده. خیلی دلم اصلا شور میزد خیلی حالم بد. انگار از سر کار به برداشت هم زنگ زده بودن. همون صبح گفته بودن به آجاز شهید شده اونا به من نگفته بعد برداشت هم به پدرم گفته بود. یعنی بابام خبر داشت به من چی نگفته بود سه روز حالا خودشون مثلا کم کم بسنه. بعد یه آن نگاه بابام کردم بابام بغزش ترکید من رو به حال کردید. خیلی سخت بود چون تو شرف اسباب کشی بودیم. من همه وسایل آقا جلد لباسای نظامیش لباس همه رو مب گذاشته بودم که خودش بیاد من رو تفکیک کنم نه که میخواد و نگه داره میاد. یک آن لب چشمم به لباساش افتاد بودم یا خدا من اینا رو چیکار کنم. بهبود بیاد ناجم کنم. یک آن دیدم بچه هم به خودشون حدیث و معدیسه دست همگه گرفته بودن همینجوری میلرزدم. اونا رو دیدم وای خیلی صحنه بود. من اینا رو چی خواهم نمیخواستم باور کنم اصلا خیلی سهر با اینکه خودم رضایت به شهادتش داده بودم خودم همیشه آروم مثلا راضی میکردم میگفتم عاقبت به خیریه به خاطر انقلابه به خاطر ایرانه. ولی خیلی سهر اینکه تو خبرگزاری شهادت حاجی شیخیان سعد شیخیان رو دیدم خیلی اونا مرد شدم. یه اونجا دیگه خودم باور کردم که جنگم خیلی سخت.
وقتی که توی معراج باهاش مواجه شدیم بعد از حدود یک هفته از اون شبی که خداحافظی کردیم به روال همیشه و فکر میکردیم مثل همیشه میره و برمیگرد وقتی که دیدیمش بهش چی گفتیم؟ چجوری با هاش حرف زدیم؟
ندیدم که تابوت
همون تابوتی که با پرچم ایران
همین که احساس میکردم که هست باش حرف تو دلم باش حرف زدم
اینجا هم گلایه نکردیم؟
نه گفتم خیالت راحت بود خیال راحت بچه رو دومه
اونجا خیلی حواسنه بچه رو
چی میکشن
سخشون رو بردیم.
آره حدیثت اون موقع گریه نمیده اونجا میگه خواست باور کنم که الان اونجا باباش تو بودم بهش گفتم حدیثه ببین این بغل از کناره تو گفتم اینجا الان صورت رو باید بوشه بودست سرت بزنیم چه بابا با حرف بزنیم صداتو میشنبه شاید دیگه بعد این فرصت پیش نگه تو بابا حرف بزن. یه زن نگاه کرد من اول با اونجا خوبست کرد محبس هم که سرش نکرد.
موقعی که پیکر آقا جلال آوردن شما کجا بودین؟
موقع تدفینشون هم بالا سرش نشست.
یعنی جا بود تونستیم بیاین جا.
من قبل اینکه از سالن داینوت به بیارنشون خانم سردار گفتن که دیدین مثلا دوست دارید مثلا گفتم آره. بعد دیگه با همراه جمعیت نیومدیم با ماشین اومدیم. بعد اینجا مثلا یکم نسبتا خلوت‌تر بود تو جمعیت بیاد
پیکرشون بیاد. من نشستم بعد تصور کردم که مثلا الان ازدحام جمعیت مردای نامحرم، دایی کوچیکم بود اونجا، گفتم دایی میشه بیای از پشت سر حواست به من باشه، جرات دوست نداره من به نامحرم بخوره به همون. بنده خدا همینجور کنارم نشست، بود دست مثلا نگرم داشت، من و حاج خانم نشستیم که تا آخر
دسترا که نبودن
نه نزاشتن.
فصل پریشان شدنم را ببین، بی سر و سامان شدنم را ببین، بی تو فرو ریخته در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین. کوچه پر از رد قدم های تو، پشت همین پنجره میخوانم، پس تو کجا که نمیبینمت، پس تو کجا که نمیدانمت.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
کوچه که وارد شدم، کارشناسای قیمتگذاری املاک رو دیدم که برای ارزشگذاری چند خونه به هم چسبیده که سالها خالی بود اومده بودن و رقمایی که درباره هر خونه میگفتن خیلی به هم نزدیک بود. یکی از کارشناسا میگفت درست نمای هر سه خونه شبیه همه، اما بافت یکی از خونه ها خیلی فرسوده شده و فقط پول زمینش رو باید در نظر گرفت. به فکر فرو رفتم. از جایی می اومدم که اونجا ارزش هر ملک زمین تا آسمون با خونه کناریش تفاوت داشت. پنجشنبه بود و از سر مزار مادر بزرگم برمی گشتم. جایی که سنگ قبرهای ساده یا مجلل هیچ تأثیری روی احوال و خوشی صاحبانشون نداشت. جایی که از روی ظاهر هرگز نمیشه حقیقت زندگی انسانهای آرمیده در دل خاک رو پیش بینی کرد. بله خوبان، مولای معرفت و امیر بیان در ادامه خطبه 217 از نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع تأمل برانگیز پرداختند که استاد جواد محدثی برامون بیشتر شرح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خطبه 226 نهج البلاغه رو خدمت شما بحث میکنیم که این خطبه در نهج البلاغه فیض الاسلام به شماره 217 هست. در این خطبه که محتوای موعظه و بیدار باش داشت که انسانها فریب دنیا رو نخورند و از آخرت غافل نشند و دل به این دنیایی که فانی هست و انسانها رو هم فانی میکنه بی وفاست و به کسی وفا نمیکنه، در ادامه میخوانیم التی قد بنی بالخرابه فناؤها و شید بالترابه بناؤها. در نسخه هایی هم هست که التی قد بنی علل خراب فناها و شیده به ترابه بناها. اون شکوه و تمدن خانه ها و قصرها تبدیل به سنگ ها و صخره ها و خاک های شد و خانه هایی که اینها فنا و آستانه این خانه ها بر فنا ساخته شده و مشید و استوار شده، بنای قبرها با خاک، خانه ای نیست، خاک روی هم انباشته شده است که حفر کردند و قبری از توش در آوردن و جسد مردگان رو درش گذاشتن. اون قصرها با سنگهای مرمرین و تختها و مبلها کجا و خانه قربت و وحشت خاکی زیر زمین کجا؟ اینها به جای اون خانه های آنچنانی اسیر خاک شدن و ساکن خانه های خاکی. و محلها مقترب و ساکنها مقترب، مقترب با قاف و مقترب با غین. محل و جایگاه این خانه های خاکی و قبرها به هم نزدیک هست نزدیکی قبرها رو حس میکنیم. وارد یک گورستان که میشیم، هزاران قبر که هر کدام خانه یک مرده ایست کنار هم هستن، ولی ساکنان این قبرها نسبت به هم بیگانن، نسبت به هم ارتباطی ندارن. هر کس سنی داشته، شغلی داشته، از شهری بوده، با ویژگی هایی بوده، با هم هم ارتباط ندارن. همسایگانی هستن که بسیار هم از هم دور هستن. بین اهل محلت موحشین و اهل فراغ متشاغلین، اینها در خانه هایی زندگی می کنند، در محله هایی زندگی می کنند که دچار وحشت هستند، وحشت در مقابل انس. اینها به هم هیچ انسی ندارند و گرچه اهل فراغ هستند، بیکارند، دیگه از کار و کاسبی